أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم
تقدم مما بيناه أن في الزوجة الصغيرة بغى الخلاف في وجوب الإنفاق عليها إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة غير قابلة للاستمتاع مطلقا أو للوتي. صرح بهذه المسألة شيخ الطائف في المبسوط وجعل هذه المسألة ذات قولين وقال الأصح عندي عدم وجوب الإنفاق في المسألة على الزوجة الصغيرة غير قابلة للاستمتاع من دون نسبة ذلك إلى إجماع ولا إلى الأكثر ولا إلى المشهور. ولكن السيد السند في نهاية المرام المحدث البهراني في الحدائق الناظرة نسب هذا القول يعني عدم وجوب نفقة الزوجة الصغيرة غير قابلة للاستمتاع إلى الأكثر والمشهور. وعلى أي حال خالف هذا المشهور ابن إدريس والتزم بوجوب الإنفاق على الصغيرة مستدلا بتحقق التمكين منها وحصول الشرط. فاستدل للمشهور بوجوه تقدم بيان الوجه الأول حاصله أنه يشترط في وجوب الإنفاق التمكين التام والكامل بهذا غير حاصل في الصغيرة غير قابلة لأنها غير قابلة للاستمتاع. نوقش في ذلك في مناقشات الأولى أن هذا الاستدلال منوط بكون تمكين شرطا لوجوب الإنفاق، هذا منوط بكون التمكين شرطا في وجوب الإنفاق. وأما بناء على عدم كونه شرطا وكون النشوز مانعا عن وجوب الإنفاق فحينئذ يمكن دعوى ارتفاع المانع لفرض عدم نشوز الزوجة الصغيرة، و من أجل ذلك يمكن مخالفة المشهور والقول بوجوب الإنفاق على الصغيرة لارتفاع المانع. هذه المناقشة نوقش بوجه و عجبنا أن هذه المناقشة به وجه آخر بینا بالامس و یعطی تفسیره. المناقشة الثانیه نقض الصغیر بالحائض فان الحائض یجب الانفاق علیها مع تحریم بدعها کالصغیره فلا بد ان یکون الصغیر کذلک. اجیب ان هذا النقض به وجوه ثلاثه، منها الفرق بینهما به عدم اهلیت زوجة الصغیره للاستمتاع، ولكن الحائض اهل لها قابلة للتمكين بل قابلة للبعث شرعا في الدبور مضافا الى قيام الاجماع على عدم كون الهيز مانعا عن وجوب الانفاق. المناقشة الثالثة أن الزوجة الصغيرة يتحقق فيها التمكين، لأن التمكين فعل الزوجة وهو حاصل، وإن كان بطيه حراما ولكن تمكين كل شخص بحسب مكنته ومقدرته، ومن أجل ذلك في الصغيرة بحسب مكنتها ومقدرتها يكون التمكين حاصلا. هذه المناقشات أجبنا عنها ويأتي بيانها تفصيلا. هذا كله فيما إذا كان الزوج كبيرا، أما إذا كان الزوج صغيرا فأفتى الشيخ يعني شيخ الطائفة في المبسوط فيما إذا كان الزوج صغيرا بعدم وجوب الإنفاق، وعلل له بوجوه عمدتها، اولا عمدتها وجهان، الاول انصراف ادله الشرط عن هذه السوره، يعني شرط التمكين عن هذه السوره، تلك الادله منصرفه بدعوى انصرافها إلى ما لو أمكن التمكين وكان في تمكين الزوجة فائدة ولم يكن تمكينها لغوا عبثا بلا فائدة. وفي الزوج الصغير تمكينها من حيث البتي والاستمتاع لا فائدة له، من أجل ذلك أدلة شرط التمكين منصرفة عن ما إذا كان الزوج صغيرا. الوجه الثاني أن الزوج الصغير لا تكليف عليه، رفع عنه القلم فلا يجب عليه الإنفاق. هذا وجهان لتوجيه فتوى شيخ الطائفة في المبسوط بعدم وجوب الإنفاق إذا كان الزوج صغيرا والزوجة كبيرة، عكس صورة السابقة. تفسير إنك در إن مسألة ما دو فرض اساسی محور اصلی وجود دارد. فرض اول این است که زوج کبیر باشد، بالغ باشد، اما زوجه صغیره باشد، نابالغ باشد. این که زوج کبیر باشد، خب از جانب او تکلیف برای انفاق هست، عمومات وجوب انفاق متوجه زوج کبیر میشه از حیث زوج. ولی اختلاف شده از ناحیه زوجه که چون زوجه صغیره هست ادله وجوب مثلا ادله اشتراط عدم نشوز یا شرط تمکین ممکنه بگیم که حالا منصرف از زوجه صغیره هست یا اینکه منصرف نیست، هر دو دو قول اصلا. بعد فرض این که منصرف نباشه و شاملش بشد، تمکین اصلا عملا حاصل نمیشد به خاطر این که او توان ندارد، قابل نیست. از این جهت اختلاف شد. زوجه صغیر هم دو قسم کردن نابالغ رو، یکی مراهقه و دیگری غیر مراهقه. مراهقه یعنی که اوان بلوغ باشد، مثلا یک سال، شش ماه،
حرف ما به غلو مونده، به قول تعبیر فقهای ما بلغت مبلغ الشهوه او مبلغا قابلت للاستمتاع. مثلا اینطور، حالا مراهقه مبلغ شهوت رسیده، ولی غیر مراهق این است که هنوز به مبلغ شهوت نرسیده، ولی معذالک به غیر وجه برای زوج قابل استمتاع کی آقا هست؟ اونی که اصلا طفل باشد، وضیع باشد، او که از مدار بحثی است آقا خارجی فرد. عرض میکنم خدمت شما که خب اینجا شیخ طوسی در مبسوط همین مسئله رو به عینه‌ای مطرح کرده، دو تا قول مطرح کرده اینجا، نگفته کدومی که از این دو قول اکثر یا مشهور یا اجماعیه، با اینکه دعو شیخ بر این هست هیچ اشاره‌ای به این نکرده. در مبسوط دارد که یک قول این است که آقا نفقه واجب نیست، نفقه زوجه صغیره. یک قول هم این است که نفقه واجب هست، هر دو رو به جماعتی از فقها ها نسبت داد، ولی گفته اصح در نزد من و شیخ این است که نفقه واجب چی آقا نیست، بدونی که اشارهی به نصی بکنه یا اجماعی داشته باشد. کلامشون اینه در مبسوط جلد 6 صفحه 12 دارد، اما اسم ثانی بر اساس همون تقسیمی که خودش این مسئله رو به چند صورت تقسیم کرده، این الان فرع مورد کلام ما رو قسم ثانی قرار داد. اما قسم ثانی و هو اذا کان الزوج کبیرا و زوجته صغیرتن، همین این همین فرعه، لا یجامع مثلها لصغرها، که اصلا قابل جمع ندارد. نه که نگفته لا یستمتع بمثلها، فرمود لا یجامع بمثلها، یعنی قابلیت جماوت ندارد، ندارد به خاطر اینکه شرعا اینطوره، شرع اجازه نداده، از نظر شرعی جایز نیست، حرامی، چون بقیه فقها هم گفتن مقصود اینه. دیروزم عرض کرده بودم که در کلام شهید ثانی دیگر اومده بود دیگه، فلا نفقت لها، بله، یا لا یجامع مثلها لصغرها فلا نفقت لها. و قال آخرون، آخرون یعنی جماعتی، به جماعتی از فقها نسبت داد. حالا کشف اللسان اسم ابن ادریس را آورده، ولی اینکه حتی این اسم ابن ادریس را من در حدائق و جواهر و اینا ندیدم با من مخالف، ولی که انه فحصی نکردن تام از آراء مخالفین. شیخ طوسی به آخرون نسبت داده، و آخرون و قال آخرون لها النفقه و الاولو اصح و اندنا. حالا ممکنه کسی بگه که اشعار دارد به اندنا، به شیعه مثلا، اندن اصحاب یعنی آخرون مثلا به اهل سنت باشه، ولی نه، با توجه به اینکه ابن ادریس مخالف هست و هی در سرای فر از کلامش از قال شیخون ابو جعفر، قال شیخون ابو جعفر، و همین ابن ادریس وقتی مخالف است در رأس یکی از بین قدما متأخرین هست. حالا بعد عبارت سید سند رو قبلا خوندیم، حدایق رو خوندیم که این دو بزرگوار نسبت به اکثر دادن عدم وجوب نفقه زوجی صغیر رو. پس ما میتونیم بگیم مشهور اینه، لااقل عملا هم حالا نشده، یعنی ما که فرق نکردیم، ما فقط همین در حد همین چند تا کتابی که اسم بردم نگاه کردیم، ولی عقلش این است که نقل نکردند از غیر ابن ادریس مخالفت این قول رو، نقل نکردند. بله مشهور و اکثر همینه که قائل هستن به عدم وجوب انفاق. عدله رو که تمسک کردن بعد میگرده به یک وجه فقط، یعنی با تعابیر مختلفی که دارن، با به اصطلاح السنه مختلفی که تعابیر کردن در استدلال، بعد میگرده به یک وجه. اون یک وجه است که این زوجه صغیره غیر قابل استمتاست، غیر قابل وصیه، وصیش حرامه، با تمکین پس میسور نیست، پس شرط حاصل نیست. این وجه مناقشاتی شده، در جواهر مناقشات هم اومده، در خود مسالک هم اومده، در کشف اللسان هم اومده، اینا اومده. این بعد مناقشه اول این است که بگیم که آقا این استدلال مبتنی بر یه اساسیه. اساسش چیه؟ این است که تمکین شرط باشد در وجوب نفقه، در حالی که تمکین علی تحقیق شرط نیست. بنابراین علی اینکه تمکین شرط نباشد، نشوز مانع باشد، اینجا مانع وجود نداره، نشوز نیست. میتونید بگین زوجه صغیر الان ناشزه هست؟ میشه گفت این رو؟ نه، نشوز یک عنوان چی هست؟ عرفیه، حتی شرعی هم باشد، اونجاییست که متمکن از تمکین باشد و امتناع بکنه. صدق عنوان نشوز بر صغیره چی آقا؟ نمی کنه. خب وقتی که شد مانع مرتفعه، وقتی مانع مرتفع شد، ادله وجوب انفاق مطلق زوجات رو چی آقا؟ میگیره، پس انفاق او واجب هست. این اشکال اول. این اشکال یک جوابی، یا بفرمایید شما مناقشه‌ای بر این اشکال ممکن است که به ذهن کسی خطور بکنه، میکنه طبعا، به این که آقا اون دلیلی که نشوز رو شرط کرده یه چیزه، اون دلیلی که نشوز رو شرط کرده آیا واقعا منصرف نیست به اونجایی که نشوز حقیقتا معنی واقعیش امکان تحققش باشه؟ معنی واقعی نشوز چیست آقا؟ امتناع از به اصطلاح بفرمایید که تمکین. اونجا باید قادر بر تمکین داشته باشه تا صدق امتناع بکنن. اگه قدرت بر تمکین نداشته باشه، قابل استمتاع نباشد، قابلیت استمتاع رو نداشته باشد، اصلا او که امتناع اینطوری که ندارد، امتناع تکوینی و به قول معروف فیزیکی، فقط قابلیت ندارد. خب اینجا یه امتناع از تمکین صادقه؟ خیر، امتناع از تمکین اونجایی که تمکین رو یعنی قابلیت استمتاع باشد در طرف، پس بنابراین نشوز اصلا دلیل نشوز اینجا شامل نمیشد. به عبارت دیگر این مستدل میگه آقا این که وطیش حرام است، وطیش حرامه چون شارع ممنوع کرده، حرام کرده. وقتی که شارع این وطی را حرام کرد، این آقا این زن معذوره، این سویه معذوره، اون وقت قابلیت نداره. خب این مناقشه ممکن است که گفته بشه که غایت این مناقشه آقا به چی برمیگرده؟ غایت مناقشه، خب آقا ابوالقاسم برید بهش بگید که بله این نداره. بله شما برید که اشکال نداره. خب حالا یه صلوات بفرستی. این قول که امنی قابل دفته به این که آقا فوقش این اشکال شما باز برمیگرده به تصدیق همون کلام مشهور که گفتن نفقه به اصطلاح واجب نیست، منتهی مراتب به یک بیان دیگری. به چه بیانی؟ به این است که آقا عدم نشوز شرط برای وجوب انفاق هست، و چون نشوز اصلا امکان ندارد، پس این عدم نشوز هم منتفی نتیجه این میشد که به این معنا که آقا نشوز رو شما که مانع میگیری، یعنی مستشکل نشوز رو مانع گرفته دیگه، مستشکل نشوز مانع گرفته، خب این ارتفاع مانع تارت هم به انتفاع موضوع اخرى، به انتفاع چی هست آقا؟ محمول هست. خب فوقش این مناقشه شما برمیگرده به اینکه این انتفاع چی هست آقا؟ به انتفاع چی هست آقا؟ موضوعه. خب بالاخره منتفی شده مانع یا نه؟ منتفی شده این مانع. نتیجه این میشد که ما بگیم که این مانع که در حقیقت قبلا هم عرض کردیم
یک امر وجودی هست، عدمی محض نیست، این اصلا امکانی در زوجه صغیره ندارد ایمانه. وقتی که امکان نداشت، در حقیقت اون چرا که به عنوان شرط شد که عدم المانع هست، که در قوه امر وجودی هست، که به معنای همون به اصطلاح در معرض قرار گذاشتن هست، این در معرض قرار گذاشتن خلاصه این اصلا امکان ندارد، امکان نداره، منتفی شده. پس باز بر میگردید به این که این شرط که همون عدم البانه به معنای قوت تمکین هست، یا به معنای این که خودشو در معرض بذارد، عدم النشوذ غیر ناشزه، یعنی خودش در معرض بذارد، این در معرض گذاشتن اصلا امکان تحققش در مورد به اصطلاح استمتاع در مورد وقت نیست. خب بنا شد که این شرط باشه، همین در معرض گذاشتن، خود در معرض گذاشتن وقتی که امکان نباشه، این شرط حاصل چی آقا؟ نیست. غیر ناشده به معنی که خودش در معرض گذارد دیگه، اینطور نیست؟ خب اصلا در معرض گذاشتن قابل تحقق نیست، در معرض گذاشتن قابل تحقق نیست، این شرط بود، تازه تمکین تام هم شرط بود، به این معنا، به این معنا که بعد بگردد به عدم نشوز. خب این اصلا قابل حصول نیست. خب سالمه به انتفاع موضوعز، ولی که سالمه به انتفاع موضوعان باشد که شما گفتید، بالاخره آقا برمیگرده به این که این شرط حاصل نیست، و شرط حاصل نباشد نتیجه این میشد که چی آقا؟ نفقه واجب چی آقا؟ نیست. برمیگرده به قول مشهور، مگر این که ما این رو به یک تقریب دیگری جواب بدیم. ما تقریب دیگه چی هست آقا؟ بگیم آقا اصلا ادله شرط منصرف از این، اون ادله که گفتن عدم نشوز شرطه یا تمکین شرطه، فرقی بین این اون نداره، چه تمکین باشه چه عدم نشوز باشد، اصلا این عدله شرط منصرف از سلیقه هست، یعنی اصلا شرط نیست. اون عدلهی که به ما گفته که آقا عدم نشوز شرط هست در وجوب انفاق بر زوجه، تمکین باشد یا عدم نشوز باشد فرق ندارد، اصلا اون عدله منصرفه. از چی منصرفه؟ منصرفه به کسی که قابلیت داشته باشد، و منصرف است از کسی که قابلیت یا نداره. خب پس بنابراین اصلا در مورد تغییره اصلا این شرط نیست، اصلا اون عدل شرط به شامل نمیشه. اینجا میشه که رد قول مشهور، با این بیان ما اثبات کردیم مناقشه بر این وجه اول با این استدلالی که برش مناقشه شده بود، این مناقشه رو تقویت کردیم و دلیل مشهور رو از دستش چی آقا؟ گرفتیم و مخالفت با مشهور کردیم. پس ثبت به این که الانفاق واجب است. انفاق تام،
نفقه تام واجبه.
شما هیچ موقع چند بار تکرار فرمودید این رو دیگه نگید اصلا، نفقه تام و غیر تام نداره، نفقه تقسیم نمیشد که شرطش وقتی که حاصل نشه منتفی میشد، شرطش که حاصل بشد که تمکین تام باشد، نفقه چی میشه آقا؟ واجب میشه دیگه، تبعوض بردار نیست. بله اونجایی که نشوز زوجه قابل استمتاع باشد به اصطلاح، توجه فرمودید در بعضی از امور نشوز بکنند، مثلا فرض کنید در مجلس اوقات، مثلا یک شبان روز نمزد بگیرید، حالا در دو ساعت نشوز کرده بعد برگشته تمکین کرده، مثلا به اندازه اون دو ساعت این اندازه نفقه چی میشه آقا؟ کم میشه. ولی این نه از باب تبعوض در نفقه است، از بابی که همون لحظه شرط این وجوب انفاق حاصل چی آقا؟ نشده بود. الان کلام اینه که اصلا بالکل این شرط حاصل چی آقا؟ نیست. پس کلا دیگه تبعوض در نفقه معنا نداره، منتفی میشه اگر حاصل نباشد، اگر حاصل باشد که البته ثابت میشه. چه فرمودی؟ قاعده چی به من میگه؟
شخص
سرایت
این که
بخواد ازش
برداری بشه
یا این سرایت تمتون رو نده. البته این مطلب در مقابل کسی که اشکال اگر بکنه بگد که خب این ضرر بر زوج هست، به خاطر اینکه این نفعی نمیبره، اون غرض از نکاح حاصل نمیشه، مثلا ضرر بر اوست، این انفاق دادن بخواد با قاعده لا ضرر تمسک بکنه، جواب داده میشد که این قاعده لا ضرر اونجایی رو شامل نمیشد که خود شخص اقدام بکند بر ضرر خودش. اگر این اشکال رو کسی بکنه، ولی نوبت به این اشکال نمیرسه، به خاطر اینکه فرض این است که شارع حکم شرعی هست و زوج هم اقدام به نکاح میکنه، لوازم نکاح رو چی آقا میداند، احکامش رو میدونه. خب این نکاح دیگه صدق ضرر نمی کند بر شخص، چون در مقابل بالاخره فایده ارث بعدن مترتب هست. نکاح فقط فایدهش که تمکین نیست که، فایده ارث مترتب هست، فواید دیگری دارد، بالاخره غرض آبالای دیگری دارد. این ضرر رو اگر نتونیم اثبات بکنیم دیگه نوبت به این جواب قاعده اقدام چی آقا نمی رسه. بله باید اول ضرر رو اثبات بکنیم، فرد این خب درسته که ضرر داره، ولی کسی خودش اقدام بکنه عدد دا ضرر از اونجه چی هست آقا منصرفه. این برای جواب بکنه استاد، طبق
مقوای مشهور
حالا
نه
فقط مراجع نمیدونن
همچنان بعد
عهده
پدره یا از
اونم ثابت میشه. حالا این که بعد عهده پدر باشد یا خیر، هر کدیم در فروع قبل اگر خاطرتون باشه نتیجه ای که از بحث قبل گرفته بودیم این مطلب بود. چی بوده؟ که اگر پدر شرط کرده باشه نفقش با من هست، خب اینجا نفقش باش میشه، ولی اگه شرط نکنه کلن نفقه به عهده یا زوج هست یا کلن چی میشه آقا منتفی میشه. وقتی که از زوج منتفی شد پدرم شرط نکرد، طبعا چون فرزند پدر هست بر پدر انفاق این صغیره چی میشه آقا واجب است. این نفسه توجه فرمونید به همون عنوان اولیه ذاتی خودش. خب این مناقشه بود. مناقشه ثانیه چی هست آقا؟ که آقا نفس زوج حائز هست. میگید اگر شما بخواید به مشهور خطاب میکنید، شما که نفسی ندارید بر عدم وجود به انفاق، اینجا به نفسی که تمسک نکردید، نه آیه نه روایت هیچ دلیلی بر این که این صغیره انفاقش واجب نیست، شما چی آقا؟ بله ندارید. دلیل شما چی بود؟ یک امر اعتباری که یعنی خواست استظهاری بکنید از دسته که به این که تمکین حاصل نیست. خب ما بخواهم بگیم این استظهار شما نقض میشه به کجا؟ به حائض. حائض وقتی حرام ممکن نیست، ممکن نیست وقتی حرام باشه شرم ممکن نیست دیگه، معزادک نفقش واجبه. چی میگید اونجا؟ این نقض بنابراین مجرد این که وقت حرام باشد شرعن که جون در صغیره وقت حرامه، اگر این دلیل باشد خب در حائض هم وقت حرامه، اب نداره، بالاخره این صغیره معذور میشه. الان صغیره داخل متشرع است دیگه، عبادات صغیره مشروعه، او هم خود اطاعت بکنن در حد الان بفرمید که 6 ساله 7 ساله 8 ساله همون قبل از 9 ساله. خب این شرط حرام کرده و تازه زوج میخواد انفاق بکنه، ببینید اصلا کاری با زوج هم نداریم، زوج میخواد انفاق بکنه و زوج حرام کرده. فرض است که اینجا هم زوج کبیره، الان مسئله ما در جایی است که زوج چیه آقا؟ کبیره. خطاب به زوجی که بر تو حرام است این وعده، او ممنوعه و او در هر جا ممنوعه، هم در اینجا هم در اینجا. اگر بخواد بنا بشه که چون وعده بر او حرام است خب اون وقت نفقه ساقط باشد، اینجا باید باشد. این نقض، این نقض رو عرض کردم در همه کتب فقهی اومده، اینو جوابایی دادن. من جمله جوابی که داد شهید ثانی هست در مسالک، عبارت مسالک این هست در جواب این نقض، ایشون اینجور دارن که در صفحه 443 والحاصل منها ان تمکین الزوج للزوج من الاستمتاع، ملازمی فرمایید تمکین الزوج للزوج من الاستمتاع لما کان معتبرن فی وجوب نفقه، چون این تمکین معتبر هست در این وجوب نفقه، بعد گفته و المراد بهی ما کان، یعنی مراد از این استمتاع که میگیم به اصطلاح تمکین زوجه بنام استمتاع معتبر است، این استمتاع مقصود چیه؟ و المراد بهی ما کان مقصودن بذات و هبل بعد، یعنی باید ممکن باشد استمتاع مقصود بعدش ممکن باشد، از غیر او من مقدماتی این نما یقصد و به تبع بقیهش مقصود به تبع استمتاع اصلی به ذات که مجبز نفقه و موجب نفقه هست همون چی هست آقا؟ بسیه. خب ان تمکین از زوج دل زوج من از استمتاع که مراد از استمتاع اینه لما کان این تمکین معتبرن فی وجوب نفقه لم یتحقق تمکین من از صغیره این تمکین در صغیره متعقل نیست الاته یه دونه تیست سواه مکنت منه املا چه این که خودش رو تسلیم بکنه یا نکنه به تحریم وطا شرم و عدم قبول ها لذالک آدتن و به هازا حالا شاید از این ببرده یفرق بینها ها و بین الهائل چرا؟ حیثو شارکت ها فی تحریم الوز حیث با صغیره با هم شریکن مشترکن یعنی مشترک شد که وقت هر دو حرام و ایضا فل استمتاعو بالحائل ممکنون حتی بالوز استمتاع بالحائل ممکنه حتی با وقتش هم چیست ممکنه بله اجازه بدید لتحریم وقت ها شرعن و عدم قبول ها لذالک عادتن اما صغیره قبول وقت نمی کنه پس یک فرقه که در مورد این حائض شرعن این وقت حرامه اما این نیست که اهلش رو نباشد قابلیتش رو نداشته باشد به خلاف اون صغیره عدم قبول ها لذالک عادتن اون صغیره اصلا اهلش نیست قابلیت رو ندارد و به هازا یعنی به این به چی؟ به این که صغیره اصلا اهلیت وقت ندارد ولیکن اون حائض اهلیت رو دارد لیکن وقتی او شرعن چی هست آقا؟ حرامه
حرامه در صغیره هم حرامه چون گفتن منجر افسام میشه تحلیل هم در نس اومده یعنی امکان هم داشته باشه چون شارع رو حرام کرده
نه شارع ایشون مقصود اینه میخواد بگه که این که شارع حرام کرده وجهش به خاطر اینکه اهلیت ندارد
دلیلش افضاه
بذار
گفتن اگر افضاه بکنه تحریم محبت میشه
دیگه خب افضاه خودش حکم تعبدی مستقلی هست ما میتونیم بگیم که خود نفس افضاه یک حرام و احکامی داره اما چرا شارع نکاح و جماع و دخول صغیره رو منع کرده برای این است که اهلیت نداره این رو استدلال این هاست
حرام هست به هر حال در این نکته که حرام هست
با حیث این که خودش داره میگه که میگه مشترک هست تصریح کرده بله
شاید منظور شاید اینه که کبیره استمتاع از دوبار ممکنه منتها کراهت شدیده داره
بله
استمتاع از دوبار ممکنه
حالا اون حرف دیگریه خودش میگردم عمده اینه به هازا یفرق بینها و بین الهائل حیث و شارکتها فی تحریم الوز یعنی بعد از اینکه اشتراکی در تحریم وقت دارن فرقش فقط اینه اون صغیره اصلا قابلیت ندارد لذا شارع منع کرده ولی حائض قابلیت رو دارد لکن شارع در فرض قابلیت اومده گفته که آقا این مانع از این حیض بله همین عدم قابلیت احتمال خصوصیت دارد در مورد شریعه
یعنی جایی که شارع حرام کرده اما قابلیت هست این مجوز نفقه میشه اما اون جایی که حرام کرده و قابلیت هست مجوز نفقه نمیشه
بعد قابلیت هست لذا مخصوصا حالا اگر شما توجه بکنید سایر استمتاعات در کبیره قابل حصوله نه دیگه بعد از که اون اصلا به قول اون آقایون گفتن لا یرغب به سایر استمتاعات در حدی نیست
شما فرمودید که کبیره
ما حالا میخوایم استدلال مسالک رو من که میخوام تقریب بکنم کلام مسالک رو دیگه نباید تقریب خودم رو مداخله بزنم که ما داریم الان به قول اون آقایی که میگفت اگر میخواید حرف یک فقیهی رو تقریب بکنید دیگه باید به هر گونه ای که خود او دارد استدلال میکند و مد نظر اوست شما تقریب بکنید ایشون مقصودش اینه که میخواد به ایشون و بقیه فقها صاحب مدارک هم همینجور بعدن هم میگیم همه گفتن یعنی جواهر حدائق صاحب مدارک سید سند توجه فرمودن همه گفتن این حرف شهید رو هم پذیرفتن که او اهل نیست صغیره و ولی حائض اهلش هست. مادرش مادرش مانع داره، حضور شرعی داره، معذور شرعی فقط. بله این اولا و ایدن فل استمتاع به حائض ممکنون حتی بالوضع علی بعض الوجوب، که یعنی مقصود همون وقتی در دقور باشه به خلاف صغیره، لعدم اصطلاحیت ها لذاره که مطلقا، ولی کسی مطلقا مجامعه با او جائز نیست. فلا یجب علی الزوج الانفاق علیها ولا علی ولیه ولو کان صغیرا لفرد الشرط، بل معتبر فی الصغیر ها هنا من لا یسلح للجماع ولا یتعطا منه ولا یلتز به. خب این قید اخیر رو ایشون آورده، لا یلتز به، یعنی اصلا قابلیت اعتزاز و استمتاع چی آقا نداره. اینا رو با هم دیگه یک کاسه کرده، هم اصل اعتزاز رو هم اصل چی آقا وصل رو، وقتی یه تعملون که بعدا بیان میکنیم. کلام صاحب بله حدائق مقداری با ایشون فرق دارد. بله حدائق هم در بیانش اومده همین مطلب. حدائق دارد لوکانت زوجه، حدائق عبارتش اینه لوکانت زوجه صغیرتن یحرم جماعها فالمشهور انه لا نفقت لها، یعنی این رأی مشهور رو با فائد ترتیب مترتب کرده بر چی آقا؟ بر یحرم و جماعها، بر حرمت جماع، چون حرامه پس بنابراین نفقه چی هست آقا؟ بله ساقطه. لعدمه اینجا رو ببینید آقا، لعدمه تحقق تمکین من جانبها من حیث عدم صلاحیت ها لذلك عادتا، یعنی اصلا قابلیت نداره، این استدلال کرده. ولی ابن ادریس چی گفته؟ گفته نه، او خودش تمکین کرده از جانب او زوجه، این تمکین چی هست آقا؟ حاصله صاحب جواهر. حالا وارد مناقشه سوم شده، مناقشه سوم حدیثی که در کلام ابن ادریس عرض کردیم اشاره شده و اون این است که ما دیروز اشاره کردیم الان هم بیان میکنیم، و اون این است که میگه که آقا اصلا تمکین در مورد زوجه حاصله. چرا حاصله؟ برای اینکه جان کلام اینه، ولی اینکه در بیان ایشون به این کیفیت نیومده، در بیان ایشون به اصطلاح همین مقدار اومده که الان عرض میکنیم خدمت شما. بله در کلام ایشون که صاحب جواهر استدلال کرده، بله عبارتش اینه که در این جا آوردیم اینه دارد که وفیه من او داره مشهور اشکال میکنه، من او عدم صدق اسم تمکین منها صغیره، صدق میکنه من میکنیم که تمکین صدق نکنه، ما فرض بدل نفسها نحبل کبیره، همچه کبیره در اختیار میذاره، در اختیار میذاره. خب و حرمت رتعه ها لا مدخلیت لها فی صدق اسم تمکین، تمکین امر عرفیه، اینجا متعقده الان، اگه تمکین رو میگید نشوز، عدم نشوز، تمکین همه این عرفیه. بله فی صدق اسم تمکین منها المتحقق و عند المصنف به رفع المانع من جهت ها، مصنف یعنی صاحب شرایع رو میگه، یعنی میگه صاحب شرایع گفته تمکین عبارت است از تخلیه بینها و بینه. خب این تخلیه هم اینجا الان از این زوجه چی آقا؟ صورت گرفته. بله کما تسمعه و خصوصا فی المراهقه معکه برای زوج و او کونهی مراهقه، مخصوصا اینکه این دختر اوان بلوغش باشه، مراهقه باشه. خب این عبارت ایشونه، بله دیگه، چون زوج کبیر باشد یا مراهق باشد در هر دو یکسانه. حالا زوجه رو میگه ولاسی یمان اینکه زوجه چی باشه آقا؟ مراهقه باشه. بله خب این عبارت ایشونه، تحلیل و تبیین کلام ایشون در این دو سه جمله هست، و اون این است که آقا تمکین عنوان عرفیست و تمکین کل شخص به حسب مکنتهی و مقدرتی، تمکین هر شخص رو عرف به حسب اون مکنت و مقدرتش میبیند و الان این تمکین که به حسب مسند و مقدرت این صغیره باشد به نحو تام و کامل چی است آقا؟ حاصله. پس تمکین و تام در مورد صغیره حاصل هست، نتیجه شرط وجوب انفاق هست. از نظر ما حرف ابن ادریس درسته و با قول مشهور در اینجا و ماتن سید ماتن هم مخالف هستیم و موافق هستیم که وجوب انفاق دارد. پس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.